دیگه چی هست؟
خب البته دکتر صاحب، به نسلی که خشونت ندیده و فقط در کتابای قدیم خوانده یا باز از فیلمای بدون جواز و هم بسیار کم مشاهده کرده، باید به اونا حق بتین.
اخیراً یک فیلم که سراسر خشونت است به صورت غیر قانونی نشر میشه که دارای صحنه های بسیار فجیع است. ما به حیث شاهد مثال مجبور استم که صحنه های از فیلم با عرض معذرت شرح بدم.
دکتر صاحب، منظورتان فیلم خشنای به ملاحظه خون استموس؟
ما امیدوار استم که بیننده طفل و بیننده زیر سن بیننده ای برنامه نباشه. در یکی از صحنه ها ما زن و شوی خشنی را میبینیم که بسیار با خونسردی تمام با بالش به همدیگه حمله میکنن.
دکتر صاحب، من خودم این فیلم از سر کنجکاوی مشاهده کردم و باید اعتراف کنم که دپرشن گرفتم و چند وقت است که شبا کابوس میبینم.
سیست، با تأسف ما میبینیم کارکترها و آرتست های این فیلم هم با بالش به هم حمله میکنن و هم خنده میکنن. ای ترویج یک نوع خشونت خانگی است.
اتفاقا دکتر صاحب، چند وقت پیش دانشمندا از آثار که در دل مغارا به دست آمده به نتایج بسیار عجیبی دست پیدا کردن.
منظورتان نمو مقاله است که اثبات میکنند در 2000 سال قبل از میلاد مردان در خانه زنان و اطفال خود لط میکردن؟
دقیقاً، من وقتی کتاب دکتر صاحب میخواندم باور کنید کمی دندانایم از شدت وحشت به هم میخورد. کتاب نسوانمه ایلا کدام؟
از همین خاطر توصیه شده که خواندن کتاب های تاریخی که به خصوص در حوزه خانواده است من شوه.
بینندگان عزیز چینل 2025، یک بخش دیدنی آماده است. ببینین، ما باز هم با دکتر مسعود پوارو با شما خواهیم بود.
خب ببین دختر گل، قبرگاهت خوشکسته، دنده ششم و نوزدهمت هم خوب بیخی جای به جای شده.
بله.
بازویت هم کبوت است، چشمهایت بانجان رو میواری شده، هر دو پایت هم گچ گرفته شده.
دکتر صاحب، من شکایتی ندارم.
علایمی که خودت داری نشان میده که یا خودت تکر کردی و هم خیلی سخت، یا در خانه مورد لطوکوب قرار گرفتی. و دختر
ای خاک دسترم، ای چی گپست دکتر صاحب؟ من فواد جان شوی خود خیلی دوست دارم.
شواهد نشان میده که این فواد جانت به قصد کشت خودت خوب لطوکوب کرده.
نه خیلی ای قسمم نیست، فواد که از سر کار آمد من کارای خانه را کده بودم.
خب
نان تیار کده بودم، جمع جمعم کده بودم، عطر زده بودم، ولی خب فواد جان مانده بود. من نباید به اون میگفتم که پودری بودن خوب نیست.
تو گپ درستی زدی دخترم، زندگی با یک پودری،
فواد جان تخصص داره، بچاپی کردن تخصص داره. مرا لد نکد، میفهمی فقط قلنجمه گرفت، یک زرام چاپیم کرد. به خیالم که من خیلی استخوانایم نرم است.
فعلا که وضعیت هیچ خوب نیست.
بینندگان عزیز چینل 2025، ویدیویی که مشاهده کردیم به صورت زنده از یکی از شفاخانه‌ها براتون نشر شد. اخیراً شایعات کذب و دروغ در جامعه نشر شده بود که گفته میشد مردان به خشونت خانگی روی آوردن. دکتر صاحب،
به نظر ما یکی از نیازهای انسانی چاپ شدن است. تحقیقات نشان داده که مردها در این زمینه مهارت خاصی دارند. به نظرم نباید به دروغ ذهنیت بانوان نسبت به مردها خراب کرد. ما با قاطعیت و پس از سالها خشونت پژوهی و دارای مدال نوآوری با یقین کامل میگم که هیچ نوع خشونتی هم اکنون وجود نداره. منتهای امر چاپیس. گاهی یک دوتا قبرغه میده میشه، یک دوتا مهره جای به جای میشه. مواردی از شکسته شدن گردن هم دیده شده که در پروسه چاپی خانگی طبیعیست. ملت عزیز، این دروغ است که گفته میشه خشونت خانگی وجود داره.
زنده باشین دکتر صاحب، از صحبت های اکادمیک و علمی خودتون بسیار سود و فایده کردیم. متاسفانه فرصت ما خلاص شده، باید با شما و بیننده های عزیز خداحافظی کنیم.
ولی گپای من هنوز خلاص نشده.
بیننده های عزیز، به
قاطع میگم
دوستای عزیز، رسیدیم به پایان برنامه امروز.
بله، زمان زمان خداحافظی از خانم سنیان، اما قبل از خداحافظی اگر شما لطف کنین آدرس ها رو بگین.
بله، آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari و آدرس پیج رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک @رادیو دری مشهد هست.
تشکر از شما و تشکر از دوستای عزیز ما که تا پایان برنامه جمعه ها با شما ما شما را همراهی کردن.
تا هفته بعد، خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
خدا حافظ. سپاسگزاریم از همراهی شما شنونده های عزیز و ارجمند که تا این لحظه از نشرات نیمروزی رادیو داری با ما همچنان انتظار همراهی شما عزیزان ساعت 7:30 بعد از ظهر. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
مردم افغانستان جنایت‌های رژیم اسرائیل در غزه را محکوم کردند. رئیس الوزرای طالبان خواستار اقدام فوری جهانی برای توقف نسل کشی در غزه شد. و آیت الله خاتمی: به دنبال بم اتم نیستیم، از حق استفاده سلامیز از انرژی هسته‌ای کوتاه نمی آییم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان بسیار خوش آمدید و این مجموعه خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان هستم. با ادامه حملات خونین رژیم صهیونیستی به باریکه غزه، مردم افغانستان در شهرهای مختلف به ویژه کابل، هرات و مزار شریف پس از اقامه نماز جمعه با برگزاری تجمعات و راهپیمایی هایی این جنایات را محکوم کردند. پس از اقامه نماز جمعه در پایتخت و شهرهای دیگر افغانستان، هزاران نفر از مردم با حضور در شماری از سرکا و اطراف مساجد جامع به نسل کشی و کشتارهای وحشیانه رژیم صهیونیستی در غزه اعتراض کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
مردم در کابل پایتخت و سراسر افغانستان امروز دست به اعتراضات گسترده زده و خوان پایان نسل کشی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین و غزه شدند. اشتراک کنندگان در این گردمایی ها که در کابل، پروان، پنجشیر، کاپیسا، لوگر و سایر ولایات افغانستان صورت گرفت، چشم پوشی از نسل کشی در غزه را بزرگترین جنایت در برابر انسانیت خوانده و از مسلمانان و جهانیان خواستند تا به داد مردم مظلوم غزه، کودکان، زنان و آوارگان رسیده علیه رژیم جنایتکار اسرائیل یک پارچه شوند. شهروندان در نقاط مختلف شهر کابل در اعتراض به ظلم و نسل کشی در غزه خواستار رسیدگی جهانیان به کودکان، زنان و آوارگان غزه شده و تأکید کردند که آتش اکنون دامن کودکان فلسطین و غزه را گرفته، باید به آن رسیدگی شود.
ما به پیروی از پیامبر بزرگ اسلام آمدیم، صدای مردم فلسطین و غزه را و جهانیان و جامعه انسانی و مخصوصا به جامعه مسلمان اعلان بداریم. ای جهانیان، ای مسلمانان، بیایید غزه را، کودکان غزه را، شهدای غزه را، زنان غزه را، آوارگان غزه را دریابید. اگر انسانید، کرامت انسانی را در جامعه انسانیت باید رعایت کنید. اگر انسانی، اگر مسلمانی، بیایید صدای مظلومین غزه فلسطین را به دنیا برسانید و لبیک بگویید که آتش دامن کودکان فلسطین را میگیرد. اما جهانیان دانشمندان ما، ملت و دولت ما یک پارچه جمع شدن، انزجارشان را از اسرائیل اعلان می دارن و حمایتشان را از شهدا و کودکان و زنان و مهاجران و آوارگان اعلان می دارن.
همچنان در پروان و پنشیر و کاپیسا شهروندان در اعتراض به ظلم و نسل کشی در غزه تجمع نموده و سکوت در برابر جنایات رژیم صهیونیستی را نشانه شراکت و موافقت در ظلم خواندند و تأکید ورزیدند که دیگر سکوت بس است.
از کشورهای اسلامی می خواهیم که دیگر سکوت بس است. کسانی که این فاجعه را می بیند و سکوت می کند، این نشانه شراکت در ظلم است، این نشانه موافقت این ظلم و این جنایات است. لذا از جامعه جهانی، از کشورهای اسلامی و از همه ملل اسلامی می خواهیم که دیگر سکوت را بشکنند، در کنار مردم مظلوم فلسطین و غزه استاد شوند و این حصارها دیگر شکستانده شود.
همچنان آقایان توخی و عبدالغفار باشندگان پروان آمادگی نشان دادند که در صورت ضرورت آماده هستند به دفاع از مردم مظلوم غزه اقدام عملی داشته باشند.
مسلمان ها باید سر صدا کنند، کمک شوند، صدایشان را بلند کنند. در جامعه جهانی مسلمان ها باید، مسلمان کم نیست، مسلمان خیلی زیاد هست. باید مسلمان ها سر صدا کنند، مسلمان استاد شود.
قریب الله سادات تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید که آمریکا در قضیه نسل کشی در غزه دست خود را با اسرائیل یکی کرده و جنایاتی که در غزه جریان دارد روی تمام جنایتکاران تاریخ را سپید کرده است.
امریکا مشوق دی، تمویل کون کی دی، سپورت کون کی دی، امای کون کی دی، دا دی دی پزای چی دی تا نصیحتو کی چی ووی چی دی یهود ستیزی دنیا سر رایج که اگه ولوکاست دروغو، اگه کار کم کار چی اطلر کرده دی، اگه ندری باتر دی، دا نسل کشی ندی، چی تو مثلا طول قلبان کرده، او اگه باند بامبو ناچه، او دیوی چی دی، پا اگه بمانس که یه مخالف دی، ولی مخالف نی، هر سوگ دی حق لری دی قانون بشر. ایس پا اسلام چاوکارد کنی هر سوکت اخبال حریم شخصی نباید دفاع
بکنی. محب الله و اقیار قضیه فلسطین و غزه را قضیه امت اسلامی دانسته و دفاع از آن را وجیبه و مسئولیت همه امت می خوانند.
مکلفیت ما مسلمان است که در قبال حمایت از مردم غزه و فلسطین صدا بلند بکنیم و از اونا حمایت بکنیم. اگر ما نمیتونیم که حمایت نظامی بکنیم، حداقل میتونیم که صدای خود برای کشورهای دیگه برسونیم که امت غزه تنها نیست و ما در پهلوی اونا هستیم.
قضیه فلسطین تنها مربوطی فلسطین نیست، این قضیه مشترک امت اسلامی است و اگر کفار مظالمشان ادامه بدهند، سبب این میشه که کل دنیا اسلام به خصوص افغانهایی که در این مورد تجربه کافی دارند میشن که دست به کار شوند و جلوی مظالم رژیم صهیونیستی اسرائیل را بگیرند.
و یک تن از علما فریاد خود را در حمایت و یک جهتی با مردم غزه و فلسطین بلند کرده گفت:
موجودیت اسرائیل در خاورمیانه یک امتحان الهی است. تو که در برابر رژیم کشتار خاموش هستی، هیچ گونه عکس العمل نشان نمیتی و به خاطر قدرت و ثروتت خوشحال هستی، فردای قیامت چی پاسخ داری؟ تویی که امروز از سران طاغوت استقبال میکنی، به خاطر خوشنودی از اونها همه دار و نداره تا به پای اونا میریزی، تو این را باید به خاطر داشته باشی که فردا اونمو ظالم بالای تاکیم میشه.
امروز در سراسر افغانستان تأکید کردید تا امت اسلامی در حمایت غزه و فلسطین متحد شوند. اشتراک کنندگان شعارهایی را بر علیه اسرائیل و آمریکا سر داده و عکس صدر اعظم جنایتکار اسرائیل و بیرق این رژیم با آتش کشیده شد. البته پیش از این ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در اعلامیه از تمام مردم افغانستان خواسته بود که پس از ادای نماز جمعه با یک صدا با مسلمانان فلسطین ابراز غمشریکی و همدردی کنند. رئیس الوزرا همچنان از مردم خواسته بود که به منظور حمایت از زاویه فلسطینی ها ختم قرآن کریم برگزار و برای نجات و نصرت آنها دعا کنند. رئیس الوزرای حکومت طالبان ضمن آن که از تمام کشورها خواست که برای پایان جنایات در غزه رای حل جستجو کنند، بار دیگر در این اعلامیه حملات و نسل کشی اسرائیل در غزه را به شدت محکوم کرده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
در این میان خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای نیز در تجمعات شرکت داشتند و سازمان‌های حقوق بشری و بین‌المللی خواستند تا نسبت به کشتار خبرنگاران توسط نظامیان صهیونیست واکنش جدی نشان دهند و از ادامه این کشتارها جلوگیری کنند. فعالان دانشجویی افغانستان نیز در بیانیه‌های تاکید کردند که جهان اسلام و نهادهای بین‌المللی باید به طور جدی و عملی در حمایت از مردم غزه وارد عمل شوند. آنها خواستار تحریم رژیم اسرائیل و اتخاذ تدابیر سختگیرانه‌تر علیه این رژیم شدند تا بتوانند جنایات آن را متوقف کنند. مردم افغانستان با وجود تحمل بیش از 14 جنگ، ناامنی و بحران‌های متعدد همواره آرمان فلسطین را از یاد نبرده و در مناسبت‌های مختلف حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین ابراز کردند. شرکت کنندگان در این اعتراض‌ها بر رسانه‌های افغانستان گفتند که هرچه ظلم و جنایت رژیم صهیونیستی بیشتر شود، مقاومت و ایستادگی مردم فلسطین قوی‌تر و پایدارتر خواهد شد. تظاهرات در حمایت از مسلمانان بی‌دفاع فلسطین در ولایت تخار هم انجام شد. همکار دیگر ما سمیع خاوری از تخار گزارش می‌دهد.
از تخار تا غزه فریاد مردمی که برای مسلمانان بی‌دفاع فلسطین به صدا در آمده است. سرزمین اشغالی که دیگر حتی آسمانش هم برای زنان و کودکان امن نیست و غزه در دل آن همچون تنی زخمی بر پیکر انسانیت می تپد. شهری که سینه خاک آغوش اجباری برای پیکرهای بیجان او شده است. حملات گسترده رژیم غاصب اسرائیل از زمین و هوا به غزه خواب، نان و آرامش را از مردم گرفته و در عوض آنچه که داده مرگ است و اندو. مردم بی‌دفاع فلسطین با دستان خالی اما با دلهای پر از امید هنوز در زیر آوار بی‌عدالتی نفس می کشند. محرومیت، فقر و آوارگی تنها واژه نیست، بلکه حقیقت تلخی است که مردم این شهر دارند، هر روز آن را تجربه می کنند. جنایات بیوقفه اسرائیل نه تنها قلب فلسطین بلکه وجدان جهان را هدف گرفته. فریاد ریاض منصور از عقب بزرگترین تریبیون جهان این روایت تلخ و تراژدی را برای عموم حکایت می کند. شهری با این همه اندو هنوز مقاومت را از درون حس می کند و صدای آزادی از قلب این ویرانه و آسمان دنیا می پیچد. دستانی که قرار است خورشید را از پشت دیوارهای سکوت و زمین باز آورد. قلب تپنده غزه وجدان بیدار را تا هزاران کیلومتر دورتر نیز به صدا در آورده. اینجا هزاران تن در تخار نسبت به آنچی که در غزه اتفاق افتاده یا دارد اتفاق می افتد شعار مرگ بر اسرائیل سر می دهند و خواهان مجازات حامیان غربی این جنایت از سوی سازمان‌های بزرگ بین المللی می باشند.
مکلفیت ما مسلمان است که در قبال حمایت از مردم غزه و فلسطین صدا بلند بکنیم و از اونا حمایت بکنیم. اگر ما نمیتونیم که حمایت نظامی بکنیم، حداقل میتونیم که صدای خود برای کشورهای دیگه برسونیم که امت غزه تنها نیست و ما در پهلوی اونا هست.
باشندگان تخار با انتقاد از کشورهای اسلامی مخصوصا جهان عرب میگویند خاموشی در برابر این استبداد در واقع شریک بودن در جنایت است و عواقب آن زیانبار خواهد بود.
موجودیت اسرائیل در خاورمیانه یک امتحان الهی است. تو که در برابر رژیم کشتار خاموش هستی، هیچ گونه عکس العمل نشان نمیتی و به خاطر قدرت و ثروتت خوشحال هستی، فردای قیامت چی پاسخ داری؟ تویی که امروز از سران طاغوت استقبال میکنی، به خاطر خوشنودی از اونها همه دار و ندارت به پای اونا میریزی، تو ایره باید به خاطر داشته باشی که فردا اونمو ظالم بالای تاکیم میشه.
از آغاز حملات اسرائیل به فلسطین در 7 اکتبر 2023 تا کنون حدود بیش از 54,000 تن در غزه جان باخته و نزدیک به 13,000 تن دیگر نیز زخم برداشته اند. جنایتی که حدود 25% از مجروحین را دچار آسیب های دائمی کرده و بیشتر قربانی را از زنان و کودکان گرفته است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
رئیس الوزرای حکومت طالبان اسرائیل را به نسل کشی در غزه متهم کرد و از کشورهای جهان خواست برای پایان دادن به کشتار فلسطینی ها اقدام کنند. ملا محمد حسن آخوند از مردم افغانستان خواست امروز برای همدردی و حمایت از داعیه فلسطینی ها دعا و صدای خود را بلند کنند. امام جمعه موقت تهران با تاکید بر این که ایران به دنبال ساخت بم اتم نیست گفت که این ملت از حق مسلم خود در استفاده سلامیز از انرژی هسته‌ای کوتاه نخواهد آمد. ما غنی‌سازی کردیم، میکنیم و خواهیم کرد. آیت الله سید احمد خاتمی امروز 9 جوزای 1404 در خطبه های نماز عباد سیاسی جمعه در دانشگاه تهران ضمن تسلیت شهادت 9 خورشید فروزان امامت حضرت امام جواد علیه السلام تصریح کرد. خداوند در سوره حضرت مریم 5 به یاد کردن توصیه می کند. در سوره سات نیز 8 به یادآوری تاکید شده است. این یادآوری ها به معنای توجه به فضائل و ارزش هاست. و افسود کسانی هستند که دم از دین می زنند و صادق هستند، پای دین هزینه می کنند. خداوند در قرآن می فرمایند اینها اولائک هم الصادقون هستند، اینها راستگویان هستند، اما آنها که در راه دین هزینه نمی کنند شعار می دهند. در روایات آمده است که محک ایمان صداقت است. خطیب موقت نماز جمعه تهران تاکید کرد در روایات آمده است که گروهی مسلمان هستند، اما ائمه می گویند اینها از ما نیستند، اینان کسانی هستند که شعار می دهند اما عمل نمی کنند. کسی که زیر بار ذلت برود حتی اگر مسلمان باشد غیر خودی است. آدم حقباز از ما نیست، خودی ما اهل حقبازی و کلک نیست. امام صادق علیه السلام می فرمایند که شیعه ما نیست کسی که دم از ما بزند اما رفتار ما را نداشته باشد. خداوند در قرآن می فرمایند که از اینها یاد کنید، چرا که با این یاد ارزش ها به جامعه می آید. آیت الله خاتمی با اشاره به 36 سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه گفت سخن از ارزشایی که امام خمینی احیا کرد، ما نیز نباید این تکریم و حضور در مرقد امام و بیعت با او را دست کم بگیریم. این بیعت با مسیر مقدس امام رحمت الله علیه است و امیدواریم که خداوند توفیق ادامه این راه را به ما عنایت فرماید. و اظهار داشت امام جواد علیه السلام می فرمایند کسی که بی‌نیازیش با وابستگی به خداوند باشد مردم به او محتاج می شوند. کسی که تقوا داشته باشد محبوب دلها می شود. امام راحل ما نیز مصداق کامل این روایت ارزشمند بود. از ارتحال ایشان 36 سال است که می گذرد. من وقتی 12 ساله بودم با امام خمینی آشنا شدم و از آن روز تا امروز روز به روز محبت این بزرگ مرد در دلم افزون شده است. شنونده های عزیز و ارجمند، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. نگاهی دوباره داریم به سرخط خبرها. مردم افغانستان جنایت های رژیم اسرائیل در غزه را محکوم کردند. رئیس الوزرای طالبان خواستار اقدام فوری جهانی برای توقف نسل کشی در غزه شد. و آیت الله خاتمی به دنبال بم اتم نیستیم، از حق استفاده سلامیز از انرژی هسته‌ای کوتاه نمی آییم. سپاس از توجه و همراهیتون. تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، مردم افغانستان امروز در مناطق مختلف این کشور جنایت های رژیم اسرائیل در غزه را محکوم کردند. در همین خصوص و وضعیت بحرانی در خان یونس، غزه و سایر مناطق فلسطینی، همکار ما قریشی گفتگوی انجام داده با فائق شام، نویسنده، روزنامه‌نگار و آگاه مسائل شرق میانه، که دعوت میکنم مشروع این گفتگو را بشنوید.
وضعیت در ولایت خان یونس در جنوب نوار غزه به شدت وخیم است. بمباران دشمن تروریستی اسرائیل بر اهالی غیر نظامی و همچنان حملات توپخانه دشمن بر این چنین اهداف و علیرغم از او حملات با تانک های دشمن به شدت ادامه دارد و منطقه مواسی که در حدود 200 هزار تن را در خود جا داده، اخیرا از طرف دشمن ابلاغیه را دریافت کرده که باید اینها به منطقه غرب، یعنی به طرف ساحل کوچ کنند و از اینجا بروند. و این در حالی است که هیچ نوع کمکی به بانوان کمک های بشر دوستانه به اهالی ولایت خان یونس نرسیده است. همچنان ولایت رفح که میزبان توزیع کمک های به اصطلاح بشر دوستانه بوده، به عنوان ترفند این کمک ها در اینجا به کار رفته و اهالی که نزدیک شدن در اینجا توسط دشمن، البته بیشتر جوانان بودند که بازداشت شدند و از این کمک ها به عنوان یک ابزار برای دستگیری جوانان، به گمان اینکه شاید از اهل مقاومت باشند، از این کمک ها به این هدف استفاده شده است. همچنان تلاشی در راستای برهم زدن اوضاع و نظم در ولایت رفح جریان دارد. ولایت مرکزی نوار غزه، البته اردوگاه انصیرات و بریج زیر بمباران شدید دشمن قرار دارد. همچنان مناطق مانند بیت الله یا جبال یا بیت حانون، این مناطق که در ولایت شمال نوار غزه هستند، به شدت زیر بمباران دشمن هستند و تا اکنون دشمن تانسته که ولایت رفح را به گونه کامل به اشغال خود در بیاره و اونجا محور را تشکیل بده به نام محور موراک. همچنان فاصله بین ولایت خان یونس و رفح ایجاد کرده که محاصره خان یونس را هم تشدید کرده. علاوه تن بر محور نظاری دشمن تسلط یافته و در مناطق مانند بیت حانون و بیت الهیا که دشمن پیشروی کرده، با مقاومت قطعات شهید عزیدین قسام و همچنان سرافخود و سایر مجاهدان مقاومت مواجه شده است.
مقاومت مردم فلسطین در چه وضعیت قرار داره؟ رژیم اشغالگر چرا تلاش میکنه که این همه گزارش ها را جلویش بگیره و اجازه انتشارش نده؟ از چه خوف داره؟
مجاهدان مقاومت عملیات های بسیار بسیار هدفمند و همچنان عملیات های با تدبیر و محاسبه شده را بر دشمن انجام میدن. ما شاهد عملیات های مجاهدان مقاومت در هفته گذشته بودیم که در یک عملیات مجاهدین مقاومت در منطقه شجاعیه یک گروهی از نیروهای دشمن که در یک خانه پناه گرفته بودند با یک راکت ضد قوا در هم کوبیدند و علاوه هم کردند که اجساد نیروهای دشمن را دیدند که متلاشی شده بود. و همچنان عملیات دیگری ما داشتیم در همین منطقه که یک دستگاه تانک محاربوی دشمن را در هم کوبیدن مجاهدین مقاومت، و علاوه از او یک درگیری هم در منطقه باخای قندیل در شرق منطقه شجاعیه داشتند، و عملیات های دیگری در منطقه شهر بیت اللهیا در شمال نواره غزه از طرف مجاهدین مقاومت انجام یافت. دو دستگاه تانک دشمن در هم کوبیده شد و یکی از تانک های دشمن به گونه کامل آتش گرفت. عملیات دیگری ما همچنان مجاهدین مقاومت در همین منطقه بیت اللهیا داشتند که با استفاده از راکت ضد قوا گروهی از نیروهای دشمن در هم کوبیده شدند. چنین عملیات های همچنان در منطقه العطاطره واقع شهر بیت اللهیا با استفاده از راکت ضد قوا صورت میگیره که گروه ده نفره از نیروهای پیاده نظام دشمن صهیونیستی در هم میکوبند. همچنان همین منطقه خان یونس که زیر شدیدترین حملات دشمن قرار داره، ما در روز دوشنبه گذشته یک عملیاتی را داشتیم که در اونجا با یک راکت P-29 یک واسطه نفربر زیرهی دشمن در هم کوبیده شد و هم البته در منطقه الفخاری واقع شرق شهر خان یونس. اینچنین عملیات ها همچنان در روز گذشته بر نیروهای دشمن که 4 تن بودن و در منطقه شجاعیه اونا بودن مورد هدف مجاهدان مقاومت قرار گرفتن. البته این منطقه شجاعیه که یک منطقه هممرز با اراضی اشغالی است، یک عملیات دیگری که ما در منطقه بیت اللهیا داشتیم یک دستگاه تانک دشمن با راکت یاسین 105 در هم کوبیده میشه، و این چنین عملیات ها بر اهداف صهیونیستی همچنان ادامه داره، و یک عملیات تکتیراندازی را هم در منطقه شجاعیه داشتیم که این همه از نیروهای دشمن تا هفته اخیر بیش از 10 نیروی دشمن در اینجا به هلاکت رسیدن. اما سازمان سانسور ارتش اسرائیل برای مدیریت افکار عمومی و برای اینکه از ملامتی و همچنان انتقادات جامعه صهیونیست خود را رهانیده باشد، تعداد تلفات و هلاک شده های خود را بسیار به شدت کمتر جلوه می‌دهد. تا ما در موردی که 10 تن از نیروهای دشمن در یک عملیات به هلاکت رسیده، این ارتش دشمن اعلام میکنه که در این عملیات یک تن زخمی شده، و به این شکل مدیریت میکنه افکار عمومی را و همچنان ذهنیت عمومی.
بفرمایین که مدیریت نوار غزه به دست کیست؟
وضعیت در غزه اگرچه که به لحاظ انسانی وضعیت بسیار وخیم و دردناکی است، اما جبهه داخلی با همون عزم راسخش و اراده پولادینش به کارش ادامه میده و مدیریت میکنه امورات نوار غزه را، و همچنان سازمان های تابعه یا زیر مجموعش همچنان در مدیریت امور نوار غزه علیرغم این همه بمباران و بستن خانه های غیر نظامیان ادامه میده. همچنان بخش اطلاعات مقاومت به گونه بسیار بسیار شدید اطلاعات جمع آوری میکنه و همچنان اطلاعات میرسانه هم به اهالی غزه هم به اهالی مقاومت، و علیرغم از او هنوز هم که تقریبا نزدیک به 45% نوار غزه در اشغال دشمن قرار داره، مدیریت امور نوار غزه هنوز هم دست جبهه داخلی است، و همچنان ما شاهد ثبات در جبهه داخلی هستیم که همکاری با دشمن در قالب گروه ها صورت نمیگیره، و همه دوده ها و طرفان های دشمن برای اینکه یک نیروی اهل غزه درست بکنن و وضعیت مقاومت را به کار برن هرگز موفقیت حاصل نکردن. همچنان همین کمک های به اصطلاح بشر دوستانه که با امریکایی ها شریک به گونه مشترک آمدن انجام بدن، این کمک هاشون هم به شکست مواجه شد، چون این یک کمک نبود بلکه یک طرفان بود و یک کاری بود که میخواستن توسط تیم مقاومت را تضعیف بکنن. همچنان در باب عملیات های مجاهدان مقاومت، عملیات هایشان و همچنان وضعیت نظامی مقاومت به حالت خودش باقی است، و همچنان برنامه میریزه برای عملیات بر آن مناطقی که دشمن جدیدن تسخیر کرده، در اونجا هم مصروف فعالیت هستند.
وجیبه و مسئولیت امت اسلامی در مقابل این همه جنایات صهیونیستی چیست؟
این وجیبه اسلامی همه امت اسلامی است که در باب قضایای فلسطین باید با عزم راسخ و با اراده فولادین وارد شود. ما دیدیم که روح انبوه از صهیونیست ها همچنان یهودی های افراطی آمدن در صحن مسجد الاقصی، اینها حمله کردن و در اونجا آمدن و هیچ صدایی از کشورهای اسلامی، از جماعتهای اسلامی شنیده نشد. جماعتهای اسلامی که به هزاران گروه میرسد و کشورهای اسلامی که به 57 کشور میرسد، هیچ کدام از اینها در این باب حتی یک اعلامی محکومیتی هم در اینجا نداشتن. و این دشمن است که دیگر هم جسورتر میشه، جسورتر میشه برای انجام جنایت علیه بشریت در غزه. همچنان در یک شب ما شاهد شهادت 150 تن بودیم که این هم وقتی 150 تن نتانه شهادت این تعداد نتانه امت اسلامی را از خواب بیدار بکنه، به همین گونه شما میبینید که غزه تلفاتش به 54,000 نفر میرسه، ده ها هزار نفر دیگه زیر آوارها گیر افتادن و همچنان هزاران تن دیگه به زندان های دشمن به سر میبینید که هیچ سرنوشت اونها مشخص و معلوم نیست و تا کس نتانسته که از او اطلاع بگیره که چه تعداد از نیروهای، چه تعداد از اهالی غزه در زندان های دشمن به سر میبرند. این وظیفه وجیبه ایمانی و دینی هر مسلمان است که در رابطه با جنایات دشمن استادگی بکنه. هر کدام از امت اسلامی در استقامت های مختلف میتونه علیه دشمن استادگی بکنه. کسی با قلم خود، کسی با تلویزیون و رادیوی خود، کسی با زبان خود و کسی با این شبکه های اجتماعی، کسی با اینها و کسی هم با کمک های مالی میتونه که از مقاومت فلسطین حمایت بکنن. همچنان ما به گونه کامل میتونیم همه امت اسلامی اگر محصولات دشمن اسرائیلی را، این محصولات را که دشمن تولید میکنه شامل لوازم بهداشتی، شامل لباس و همچنان شامل برخی لوازم دیگر، حتی این تلفن همراه و بالاخره ابزارهای تکنولوژیک، اگر ما از اینها استفاده نکنیم این دشمن نمیتونه اقتصادی از اقتدار برخوردار باشه.
مردم مسلمان افغانستان در سراسر این کشور امروز جمعه همبستگی خود را با مردم غزه و ملت فلسطین اعلان کردند. اثرات این همبستگی ها، اعتراضات و بلند نمودن صداها چه میتونه باشه و چگونه ممکن است که مردم افغانستان با سایر مسلمان ها، با مردم غزه و فلسطین کمک و همکاری داشته باشند؟
در کشورهای اسلامی گرچند نتیجه نمیتونه داشته باشه به اون شکلی که عملیات نظامی میتونه تأثیر داشته باشه، اما باز هم این میتونه به تجرید منزوی و همچنان ترد شدن دشمن تروریستی اسرائیل در انظار جهانیان و در مقابل افکار عمومی در جهان این میتونه مؤثر واقع شود. هر مسلمانی میتونه به گونه مسالمت‌آمیز بره و جنایات دشمن را محکوم بکنند، در اعتراضات شرکت بکنند و اینها نسل کشی دشمن را محکوم بکنند و همچنان اعلام همبستگی با اهل مقاومت، اعلام همبستگی با ملت مجاهد و مقاوم فلسطین، خاصتا ملت مجاهد و مقاوم فلسطین در نوار غزه اعلام همبستگی بکنند. گذشته از اون کانال های کمک مالی برای اهالی غزه به فضل الله متعال سبحانه و تعالی در کشورهای اسلامی هست، از جمله در کشور خود ما. هر کسی که میخواهد در جبهه مقاومت و در جبهه حمایت از ملت و مقاومت فلسطین شرف و عزت و حیثیت دنیا و آخرت را نصیب شود، از این ملت و از این مقاومت به گونه کامل در باب مالی حتی حمایت بکنن و این کمک ها به گونه شفا به مجاهدان مقاومت میرسد و به هر میزانی که ملت ما میتونه به این مردم کمک بکنن. حتی ما که در این کشور خود چند روز بعد عید قربان را داریم که در اینجا قربانی میکنیم، مواشی را چی بهتر است که پول این قربانی را ما ارسال بکنیم برای ملت فلسطین در نوار غزه که اونها از شدت گرسنگی روی هفتوار صدها تن جان می بازن و صدها کودک و هزاران کودک سوی تغذیه شدن که جز استخوان چیزی در وجود اونها باقی نمانده. اگر ما بتوانیم کمک های خود را این پول هایی که در قربانی مصرف میکنیم این پول ها را برای اون ملت ارسال بکنیم، این کار بسیار بسیار احسن، کار بسیار بسیار مهم و همچنان اثر بخش و یک اقدام دستگیرانه. چه ضرور است ما در کشور خود خون حیوان را بریزانیم برای قربانی در حالی که قداست قربانی و این امر دینی برای ما جایش محفوظ است، اما چه بهتر است که پول این قربانی را به اون ملت ما را بکنیم، ملتی که در مورد از گوشت پشک استفاده کردن، ملتی که در مورد از علف ها استفاده کردن به هدف خورد اینها آب صحی در هیچ کجای غذا وجود ندارد، مواد غذایی بسیار به قلت پیدا میشه و همچنان دوا که بسیار به قلت پیدا میشه و بسیاری شفاخانه ها توسط حملات هوایی دشمن، حملات توپخانه دشمن، حملات با استفاده از تانک های دشمن به حالت تعطیلی رفته، حتی شفاخانه هایی که در صحرا و در مناطق بدون تعمیر احداث شده اون جا مورد هدف قرار میگیره. کمک و دستگیری مؤمنین، کمک و دستگیری ملت های مسلمان از مقاومت فلسطین یک واجب شرعی است و فرض عینی بالای همه مسلمانان جهان است.
تشکر میکنم جناب آقای هشام، روزنامه‌نگار، نویسنده و آگاه مسائل خاورمیانه، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. ممنون شما.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. 8 صبح فردا به وقت افغانستان بخش اولین بخش اخبار صبحگاهی تقدیمتان خواهد شد. بنده در همین جا از حضورتان مرخص میشوم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
پندهای حکیمانه عنوان برنامه ایست که در این لحظه تقدیم شما شنونده های عزیز می گردد. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما می دهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای حکیمانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شنوندگان عزیز و دوستداران برنامه های معارفی رادیو دری. با برنامه پندهای حکیمانه در خدمت شما هستیم. امروز در مورد حکمت 97 نهج البلاغه شریف امام علی علیه السلام با شما سخن خواهیم گفت. لطفاً شنونده ما باشید. در ابتدای حکمت 97 کتاب نهج البلاغه امام علی علیه السلام چنین آمده است که امام علی علیه السلام صدای یکی از خوارج را شنید که مشغول به عبادت شبانه است و قرآن تلاوت می کند. فرمود: خواب توأم با یقین و ایمان بهتر از نمازی است که همراه با شک باشد. حروریه نام گروهی از خوارج است که برای نخستین بار در روستایی به نام حرورا در نزدیک کوفه اجتماع کردند و مخالفت خود را با امیر مؤمنان علی علیه السلام اعلام نمودند. خوارج به عبادت ظاهری اهمیت زیادی می دادند و چون به ظاهر عبادات و حفظ قرآن اهمیت می دادند، خود را از مقربان درگاه خداوند می پنداشتند و جز خیش همه را کافر یا مردود درگاه الهی فرض می کردند. بر اثر همین عقیده بسیاری از مسلمانان را به جرم کفر و شرک می کشتند. خوب است بدانیم با وجود این که این مسلمانان سطحی نگر، کوتاه فکر، متعصب و بسیار جاهل بسیار قرآن می خواندند، اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره این افراد چنین پیش بینی کردند که گروهی از امت من خروج خواهند کرد، آنان قرآن می خوانند چنان که خواندن شما در برابر آنان چیزی نیست و نماز شما در برابر نماز آنان هیچ است و روزه شما در برابر روزه آنان ناچیز است. آنان چنان قرآن می خوانند که گویا قرآن برای ایشان است، حالان که قرآن علیه آنان است و نمازهایشان از استخوان گردن ایشان بالاتر نمی رود. همراه شما دوستان عزیز، شنونده سخنان جناب حجت الاسلام و المسلمین فاتحی، کارشناس برنامه پندهای حکیمانه خواهیم بود.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 97 من نهج البلاغه شریف امیرالمومنین علیه السلام. و سمع علیه السلام رجلا من الحروریه یتهجد و یقرأ، فقال علیه السلام نوم على یقین خیر من صلات فی شک. امام علیه السلام صدای یکی از خوارج رو شنیدن. حروریه همون خوارج رو میگن که مشغول به عبادت شبانه بود، یتهجد و یقرأ و داشت قرآن تلاوت میکرد. حضرت فرمودن نوم على یقین، خواب همراه با یقین و ایمان بهتر از نمازیه که همراه با شک باشه. در این فراز نورانی اشاره‌ای بکنیم به بحث یقین. همونطوری که مستحضرید، یقین یکی از بالاترین مراتبی است که در بحث‌های معرفتی بهش اشاره شده. در بحث آیات پروردگار و متعال، همونطوری که مستحضرید، ما باید به وسیله آیات به خدا برسیم. یکی از راه‌های خداشناسی از طریق نظر و تفکر و اندیشه در آیات الهی هست. آیات الهی هم خودش دو قسمت، آیات آفاقی، این جنگل‌ها، کوه‌ها، دشت‌ها، زمین، آسمان، و آیات انفسی، انسان و پیچیدگی های خلقتی که در وجود انسان به کار برده شده. تو هر دو دست آیات، چه آیات آفاقی و چه آیات انفسی، این آیات رو اهل یقین میتونن کشفش بکنن، میتونن با دقت تأمل بکنن. اگر انسان اهل یقین نباشه، خیلی راحت این آیات رو میبینه و سرسری از کنار اینها رد میشه، براش عادت میشه. به یک آیه اشاره بکنم از سوره مبارکه جاسیه، آیه 3 و 4 رو دقت بکنن دوستان. فرمود ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، در آسمان و زمین آیات هست برای مؤمنین. این آیات آفاقیه، هم زمینش هم آسمان. و فی خلقکم و ما یبث من دابه آیات لقوم یوقنون، هم در آسمان و زمین آیاته و هم فی خلقکم، در خلقت شما، در خلقت شما و همه جنبندگان. یبث من دابه، تمام جنبندگانی که پراکنده کرده در روی زمین، همه این جنبندگان وجود دارن، آیات هست. آیا همه میتونن از این آیات استفاده بکنن و با این آیات به خدا برسن؟ فرمود لقوم یوقنون، برای کسانی که اهل یقینن. اگر کسی اهل یقین باشه، میتونه از این آیات درس بگیره و از این آیات به پروردگار متعال برسه. اصلا هدف از این عبادت هایی که ما انجام میدیم رو قرآن کریم رسیدن به یقین بیان کرده. اگر ما عبادتی رو انجام بدیم، گاهی میبینید افرادی که 30 سال 40 سال متاسفانه عبادت هایی رو انجام میدن، اما توجه به اون عبادت نیست، به اون هدف عبادت نمیرسن. هدف عبادت اینه که انسان به یقین برسه، یقین پیدا بکنه که با کی حرف میزنه، با کی هست، متصل به چه نیروی لایزالی شده.
يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتِي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است.
پندهای حکیمانه، تأملی بر خطبه های گوهربار نهج البلاغه، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، مبارد جان برفشانی.
دوستان عزیز، با ادامه برنامه پندهای حکیمانه از رادیو دری صدای خراسان رضوی با شما همراه هستیم و در این برنامه درباره حکمت 97 نهج البلاغه مولا علی علیه السلام نکاتی را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. دوستان، خوارج در سبک عقلی و جهالت بدان گونه بودند که با آن همه شب زنده‌داری ها و عبادت ها هرگز به باوری استوار دست نیافتند و مسیری را که در عقیده اسلامی خود انتخاب کرده بودند آمیخته با شک و تردیدهای فراوان بود. از همین رو هنگامی که امام علی علیه السلام شنید که یکی از خوارج شبها را بر نماز و تلاوت قرآن مشغول است، فرمود: خواب همراه با یقین بهتر از نماز همراه با شک است. دلیل آن هم روشن است، آنچه انسان را به خدا نزدیک می سازد و صراط مستقیم را پیش پای انسان می گذارد، ایمان و یقین است که اگر محکم باشد هیچ گونه انحرافی برای انسان پیش نمی آید. ولی آنهایی که ایمان ضعیف آمیخته با شک دارند به آسانی از راه راست منحرف می شوند. عزیزان همراه، این بود یکی دیگر از برنامه‌های پندهای حکیمانه. سپاسگزار از همراهیتان و تا مجالی دیگر، خدا نگهدار.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب تو، آیه‌های ناب قرآنی علی.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. از این که در مجموعه برنامه های نیمروزی با ما همراه بودید از شما بی نهایت سپاسگزار هستیم و خدا کنه آنچه را تقدیم حضورتان کردیم مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. به اتفاق دیگر همکارانم از حضور شما عزیزان مرخص شده، تا برنامه های بعد همگی تان به الله پاک می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.